ما رو متهم میکنن، میگن دروغ میگید، شما در دینتون یه چیزی دارید به نام نفس کشی. نفس کشی یعنی چی؟ یعنی میل جنسیتون رو بین. چرا دروغ میگید؟ میگید ما به امیال توجه میکنیم. دروغ میگید. در اسلام میل جنسی رو بین میبرن، سرکوب میکنن، غریزه رو خفه میکنن. شما تو دون دینتون اومده موتو قبلا تموتو، یعنی خودتون باید خودتون رو بکشید، بمیرانید. یعنی چی؟ شما به میل جنسی پاسخ نمیدید، دروغ گو. حالا که میگید ما دنبال اینیم که بهترین الگو برای روابط جنسی رو ارائه کنیم، دروغ دارید میگید. اینا نیست تو دین شما. ما چی بگیم؟ اینا میگن در دین شما نفسکشی اومده و نفسکشی این از بین بردن غرایز و در رأس غرایز میل جنسی قرار داره. پاسخی به ذهن میرسد؟ بفهمید.
نفسکشی به معنی خود عالی تسلط داشته باشه که به خود دانی، نه اینکه کلا خود دانی برطرف نشه، تا یه حدی برطرف میکنیم که باعث پیشرفت خود عالی
نشه. آفرین. ما نفسکشی چی میدونیم؟ نفسکشی یعنی پاسخگویی کامل و به موقع به همه استعدادها تا طغیان نکنه. ما کدوم استعداد در اسلام سرکوب میکنیم؟ یه دونه بگید. مثلا اینجا گفته باشه غضب رو از بین ببرید، داریم غضب از بین ببریم؟ جهاد نمیکنیم که. شهوت رو از بین ببرید، نسل منقرض میشه، غذا باید بخوریم میمیریم، آب ننوشیم میمیریم. حالا اسم خوراکی من زیاد نیارم، شهوت آب نمو بگم باید چیم بگیم دیگه. عرض کنم که زجر روزه دارم، ثواب اینا داره چجوریه؟ ثواب شما شریکه، حالا شما قصه میخورین من میرم بیشتر تو جهنم. عرض کنم که ما در اسلام کدوم استعداد سرکوب میکنیم؟ ما میل جنسی را معتقدیم باید کامل و دقیق و پروپیمون بهش پاسخ داد تا طغیان چی؟ نکنه. کجا باید میل جنسی را بین ببرید؟ وقتی نگاه میکنیم روایاتی داریم، طرف اومده سراغ امام صادق علیه السلام یه سوال پرسیده در مورد روابط جنسی زن و شوهر. شما کتاب باز میکنی، سوالی که میبینی اینجوری میکنه، خاک به سرم، چقدر بی تربیت. مثلا سؤال عن صادق علیه السلام یا سؤال عن ابی عبدالله از امام صادق، سؤال که میخونی رنگت سرخ. بعد چند دقیقه که نفست میاد سر جا، نگاه میکنی بینی امام صادق بهش گفتن برو بی تربیت، برو بی خانواده، برو خاک به سر. اینا جواب امام صادق رو که میبینی احساس میکنی سؤال کننده خیلی هم بی تربیت. آقا منظورتون چیه؟ دیگه برخانه اگر کس هست یکر امام صادق یک جواب داده. امام صادق حضرت میگه، حضرت چی میگه؟ من میگم. حضرت میگه شیعیان عزیز من، دینی که مدعیست دین خاتم و دین اکمل است باید برای همه نیازها پاسخ داشته باشد. دین اسلام نظر در مورد مسائل جنسی چیه؟ برو اونا رو از ادیان تعریف شده قبل بپرس، از من در مورد نماز بپرس. بی تربیت. نماز عشق باشه، آه باشه، قنوت طولانی، سجده طولانی، اینا یعنی چی؟ من دارم میگم، تو میگی نسخه کامل زندگی تو میدم، نسخه کامل زندگی منو بده، من میگم نیاز جنسی چی بعد کن؟ تکرار نکنون گفتی رو. این دین دین کامل نیست. دین کامل باید به همه نیازها پاسخ بدهد، نده ما یقشو میگیریم. کامل نیست آقا دیگه، با دین خدا که نمیشه اینجوری حرف زد. میشه و من اینجوری حرف میزنم. دین خدا نه نیازه ما برسیم به بعد. مثلا دین میگه شرمنده، ما در این قسمتشو خیلی زشتن مطلب خاصی به ذهنمون نمیاد. امام صادق میگه شرمنده هر چی فکر کنم چیزی به ذهنم نرسه، خدا چیزی نگفته. همه چی تو دین هست. برای رابطه جنسی دستوراتی داریم که اون دستورات میگه طوری رابطه داشته باشید که حد اکثر لذت رو از رابطتون ببرید. اینجوری رابطه نداشته باشید، اینجوری داشته باشید، اینا رو رعایت بکنید، اینطوری باشید. یادم میاد نگاه کنه خیلی زشته. یعنی این کتاب رو اینجور باید مطالعه کرد. یاد بگیرم اینجور نه، قشنگ بذار جلوت. اون دینی که به تو گفته تو این ماه مبارک رمضان روزت باید زبونت و معدت نباشه که فقط نخوری و ننوشی، دهنت خشک معدت هم خالی، نه، روزت برای چشمت باشه، برای گوشت باشه، برای زبونت باشه، برای اعضا و جوار و جوانه. اون دینی که اینا رو گفته، اون دینی که تو ماه مبارک تو رو تا عرش انشالله میخواد برای بره، همون دین گفته رابطه جنسی چه شکلی باشه تا لذت حداکثری ببری خارج از خانواده. میل جنسی باعث طغیان و عدم عبودیت چی نشه. این نکته دوم که اونا میخوان اینجا ما چه ما رو بگیرن. میگن بله شما دروغ میگید، تو دین شما اومده نفسکشی، الکی میگید ما همه نیازا رو برای نه. نفسکشی یعنی چی؟ یعنی پاسخگویی به موقع و کامل. حالا ما میخوان بیاقه اونا رو بگیریم. خب شما گفتید سعادت انسان در گره چیه؟ پرورش همه استعدادها. دارید دروغ میگید. شما به همه استعدادها توجه نمیکنید. انسان ها چه استعدادهایی دارن؟ چند تاشو بحث کنیم. یکی از استعدادهای انسان و فطریات انسان چی؟ حقیقت جویی. انسان ها فطرتاً چی هم؟ حقیقت جویان، حقیقت طلبن، دوست دارن حقیقت رو بفهمن، سر در بیارن، چه خبره، کی به کیه، چی به چیه. خب شما اجازه میدید انسان ها به این میلشون پاسخ بدن؟ بله اجازه میدید؟ در قبل اجازه میدن انسان میل حقیقت جویش روش کنه؟ بله؟ بله؟ کی میگه بله؟ رسانه در قبل میذارن شما واقعیت رو بفهمید؟ آره آره اینجوری نیست، شما میفهمید نمیذارن. دلیل بگید، مثال بگید. این که آیا خبررسانی در کشور ما خبررسانی احسنه؟ نخیر، خیلی مشکلات داره. من با این مقدار محافظه کاری در خبر موافق نیستم، اما خبرگزاری های ما میان کاری میکنن که مثلا سه شب پیش چهار شب پیش بی بی سی کرد یه چیزی رو میسازه و نسبت میده، اصلا قابل مقایسه اینا. و من هر دو تا چون کنترل میکنم عرض میکنم. بله چند شب قبل موقعی که انقلاب داشت پیروز میشد امریکایی‌ها دائما پیغام میدادن. برخی پیغام‌ها برای این بود که ما با شما مشکلی نداریم، چون امریکایی‌ها خیلی نگران بودن که ما بیافتیم تو دامن کمونیسم. کی سوال کرد؟ من برای کی دارم پیروز میدم؟ آن شما سوال کرد. ما بیافتیم تو دامن کمونیستا، لذا پیغام میدادن. از اون طرف نگران شاه بودن، بعضی هم تهدید میکردن. مثلا یه جایی کارتر پیغام میده که اگر چیز بشه، اگر که بختیار قبول نکنید تو ایران حمام خون را میفته. یه چیزی تهدید بود. بعضیش هم حالا چیزی که آره ما با شما دعوا نداریم، شما با شوروی نبندید فلان، ما مشکلتون حل میکنیم، اینجور چیزا. تو این فضا هی اونا پیغام میدادن، امام هم مثلا شفاهی پیغام میداد که نخیر ما کوتاه نمیاییم و اینا. اخیراً چیز کردن کار امام، نامه نوشته که ما با آمریکایی‌ها مشکلی نداریم، ما با شما هماهنگیم، مثلا ارتباط و فلان و بله؟ اسنادش هم کلن که اسنادش هست. خب سوال اینه که این امام اگر دنبال ارتباط با امریکا بود و اول انقلاب بود اومد ایران، برای چی بعد چند ماه لانجاستی رو گرفتن گفت انقلاب دومه؟ امام از روز اول که اومده حرفاش هست، صوتش و نوشتاش، نگاه کنید. اگه بگیم ثابتات امام نام ببرید، یکیش اینه که از روز اول میگه آمریکا تا روز آخرم میگه آمریکا. اینجوری خب شما خبررسانی ما رو کامل میدین؟ نه، خبررسانی ما ناقص. میگن آقا نیروهای سوری فلانجا رو گرفتن. میگم الحمدلله. چهار شب بعد میگن نیروهای سوری فلانجا رو گرفتن، همون جایی که چهار شب پیشو یه جایی که دوبار نمیگیرن. بعد تو این سه شب نمیگه که اونا یه بار اومدن اینو گرفتن، اینو باز پس گرفتن. اینا غلط. نوع خبررسانی ما، من اینا رو انقلت دارم، اما این که ما بیایم از بیخ یه دروغ بسازیم و پخش بکنیم، کجا خبر ما این کارو میکنه؟ جف میگیرتتون. یه مرتبه نگی ما با اونا چه فرقی داریم. ما با اونا خیلی فرق داریم. ما شاید همه واقعیت‌ها رو نمیگیم، ولی دروغ اونا همه واقعیت‌ها رو که ما 80% واقعیت رو میگیم، 20% سانسور میکنیم. اونا 10% واقعیت میگن، 90% نمیگن، 200-300% هم حقیقت سازی میکنن. مثال عرض کنم، وقتی 20 شهریور 80 جریان 11 سپتامبر اتفاق افتاد، خب دولت ما جز اولین دولتایی بود که محکوم کرد و اینا، باید هم محکوم میکرد، حرکت تروریستی بود. شام قریبان 11 سپتامبر، خب صبح اتفاق افتاد، شبش شبکه CNN، فاکس نیوز، بی بی سی، LBC NBC و و و و همه اینا میدونی چه تصویر رو نشون دادن؟ تصویر خوشحالی فلسطینی ها در اردوگاه های آوارگان. شما الان یه اتریشی هستی، چی میفهمی؟ صبح زدن داغون کردن، الان هم دارن خوشحالی میکن. چقدر به مسلمان در آمریکا و اروپا حمله شد، خصوصا در آمریکا بعد 11 سپتامبر، به خاطر صحبت های بوش و به کار بردن کلمه جنگ های صلیبی و استناد دادن موضوع به مسلمان ها، در حالی که تصویر 11 سپتامبر هست که قبل از اینکه هواپیما بخوره به ساختمون، ساختمون منفجر میشه. تصویر هم عکسش هم فیلمش هست، هممون هم دیدیم. اجازه هیچ بازرسی و هیچ تحقیق هم در اون مورد به احدی داده نشد. اینو نشون دادن فلسطینی ها کجا بودن اصلا توی اون اتفاق. الان میگن ایران به خاطر حمایت از گروه تروریستی اون موقع باید پول بده. اتباع عربستان شناسایی شدن در اون جریان، بس با اونو کار نداره. سر جنگ 22 روزه با غزه و بعد 51 روزه و بعد 6 روزه، اسرائیل زده خونه زن رو توی یه خانواده رو توی غزه خراب کرده. خانم بیرون وایستاده با یه حالت حیرونی، پشترش هم خونه خراب شده، یه خرابه یه. شبکه های مختلف رسانه‌ای و فضای مجازی، رسانه های تصویری، صوتی تصویری و مجازی، عکس نشون دادن به عنوان یک زن اسرائیلی که گروه های ازدادین قسم زدن خونه شاد بین بردن. انقدر اینو پخش کردن، خب انقدر زیاد شد، اینا رو موضع میگرفتن کسی باور نمیکنه. گفتن با لباساش هم لباسی زن عرب با یه زن یهودی فرق میکنه دیگه. میگفت اونا جواب میدن نه، این زن یهودی عرب تباره، لذا لباساش مثل عرباست. اینا زمان سال 88 ما یه دختری تو عراق مصدوم شده، تصویر پشتش اسم فروشگاه به زبان عربی نشون میدن، میگن جز آسیب دیدگان فتنه 88. آدم هایی رو به عنوان شهید اعلام کردن، مراسم ختمشون رو پوشش دادن، با خانواده‌هاشون مصاحبه کردن، بعد طرف اومد آقا به پیر به پیغمبر من زنده ام، خودم دارم حرف میزنم. شما اجازه میدید در غرب بشر بفهمه این کشتی بود که رفت بره یمن، وزارت خارجه زحمت کشید گفت برین جیبوتی پیاده کنید، بعد اینا بلیت برگشت نمیتونستن بگیرن. یکیشون تعریف میکرد که تو جیبوتی مردمش با اینجوری میکردن، میگفتن برای چی گوش نمیکنید برف آمریکایی و بمب اتمی میخواد بسازید؟ خب گوش کنید دیگه. گفتم ما بمب، گفت آره بمب اتمی ساختن، آمریکایی میگن آقا این کارو نکنید فلان، بعد وقتا میخوان دنیا رو یه تیکه سوال برقرار کنن، سلاح اتمی از بین ببرن، شما یه تنه وایسید میگید نه نه بس دیگه. گفتیم ما شما دو روز دیگه بگذره احتمال هیروشیما هم که بمب اتمی زده، ما زدیم دیگه همین سال. شهید احمدی روشن شخصا تو آمریکا ما بود زد، ناکازاکی کی زد؟ شهید رضایی نژاد احتمالا دیگه. شبکه های غربی رو ببینید، برخی مستندات شو که میسازن، مثلا همین منوتو یا بی او ای یا بی بی سی، هر کدوم برخ از این مستنده که میسازن و بعضا حالا این رفاهای ما کنشکا و نوزد میکنن، مثلا میدن بمیگن اینو نگاه کن. خواستن یکیش همین خط نشان رهبر بود که سال 89 نقدش رو حقیر برگزار کردم. یک ساعت مستند ساخته، اندازه یک سال توش دروغ میگن، اندازه یک سال دروغای گلوگشا، که من که تخصصم این نیست با یه تحقیق و جستجو اینا جواباش آماده کردم، جلسه 4 ساعته برگزار کردیم. اینقدر دروغ. لذا شما میبینید قریب به اتفاق جهانگرده که از اروپا و امریکا میان ایران، حالا اونا که میان چی هم؟ پیرونه، یعنی آنچه فکر میکردن و آنچه که میبینن. تصویری که از ما دارن چیه؟ ما چه جور مردمانی هستیم در ذهن اونا؟
نه. بعد از چند سال که میان بایکوتش میکنن، یه چیز دیگه روش میارن، عرضه میکنن، مثل جریان توسط جنگ 33 و امثال
اکثریت نمیفهمن. اکثریت اکثریت مردم در غرب نمیدونن. من خیلی سر و کله زدم با قلبیه که میان ایران، خیلی اصلا نمیدونن. بابا یه نظرسنجی در امریکا کرده بودن از دانشجو که ایران در کدوم قاره واقع شده، خیلی سال قبل، 82% آفریقا، 82%. هی میگم کاش اون موقع نگه میداشتن که کجا دیدن اینا. 82% ایران در آفریقاست. یه استاد ژاپنی رو اخیراً دعوت کردیم برای کار ایران، برای یه همایشی. گفته نه من تو نقشه دیدم که بخشی از ایران دست داعش، نمیتونم بیام. این ایران و عراقو تشخیص نمیده. تو غرب این یک سیاسته، هر چه مردم کمتر بدانند مدیریتشان راحت‌تر. خیلی طبیعی دیگه، شما هیچ چی نمیدید، من هرچی میگم میگه خیلی خوب، حالا فرض کنید شما میدونید، هرچی من میگم چیکار میکنید؟ مخالفت میکنید. انگار خیلی فاسدیه. شما در غرب اجازه میدید بشر بفهمه چیزایی که میخواد بفهمه رو؟ به حقیقت جویی بشر احترام میذارید دیگه؟ بشر میده به پرستش داره، ذاتن چشش به آسمونه، اجازه میدید این میل ارضا بشه؟ یعنی تمام ابزارها در خدمت اینن که زیرا به دین بخوره و زده شه. بشر دوست داره زیبایی رو، زیبایی دوستی جز فطریات بشره. شما به این احترام میذارید؟ یعنی واقعا اجازه میدید بشر به آنچه که شما بعد جریان 88 که این برادر مناجای اوبامایی میفرمودن که بله نمیدونم باید به جوانان اجازه اعتراض، جریان پارک زاکوتی و جنبش 99% اتفاق افتاد. یک بار تلویزیون تصاویرش نشون داد که اون کسایی که تو پارک نشسته بودن دیگه ریختن اینا رو گرفتن، اینا رو چیکار میکردن؟ این پلیسای امریکا هم که من نمیدونم اینا جهش یافتن به جهت ژنتیکی زیر 250 کیلو ندارن، یارو مثل متکا پرتاب میکرد تو دیوار. دیدید که چه جوری میگیرن طرفو؟ گرفتن، هر چی گفت دارم خفه میشن، نمیتونم نفس بکشم، یارو رو کشت تموش رفت. شما به استعدادهای بشر احترام میذارید؟ شما اگه جمله برای رو جوری میگفتید سعادت انسان در گروه پردادن به میل جنسی اوست، ما میگفتیم این جمله از شما چیه؟ قبوله. ولی نگید همه استعدادها، چون شما بین استعدادها دموکراسی و توازن و تعادل رو برقرار نمی کنید. و نکته چهارم، یکی از بالاترین استعدادهای بشر استعداد عشق ورزیدنه، محبت و دوستی شدید و خیلی پروپیمونه. خب من این سوالی دارم، عشق در فضای شهوت به وجود میاد و تحکیم میشه و استمرار پیدا میکنه یا در فضای عفاف؟ چرا؟ بله
در فضای شهوت بیشترشون سریعا به جواب میرسن، حواسای آنی روشن میکنن، ولی عشق در جایی هستش که بالاخره نیاز به یک مداومتی داشته باشه.
یه کلمه خوب بود، یه کلمه میخواستن بگیم نه وسال اگه مطمئن عشقه و زن و شوهرش بدون آدم دیگر رو دوست داشته باشن، چون به وسال میرسن. اینه توی چیز جاذبه اضافه زیرام رو زدیم ما که کجا اگر فقط میل جنسی باشه وسال مطمئن عشقه، اما اگه فقط جنسی نباشه مطمئن عشق نیست. بگید آفرین، کلمه مانع رو میخواستم. ببینید یکی به یکی میرسه، سلام سلام، با هم باشیم با هم باشیم، خب عشق وجود میاد؟ عشق کجا به وجود میاد؟ وقتی یکی میخواد به یکی برسه یه مانعیه، مانع زمانیه، برو فردا بیا، مانع مکانیه، رفته اتریش، مانع خانوادگی، خانواده شما به خانواده ما نمیخوره، مانع اقتصادیه، برو 10 میلیارد پول در بیار بعد بیا، مانع چیه؟ یه چیزی نمیذاره یکی به یکی برسه. وقتی نمیذاره چی تولید میشه؟ سوز و گداز. یعنی انسان به یه تکاپوی باید بوده. سلام سلام با هم باشیم با هم باشیم، سلام نمیخواد با هم باشیم، آره اصلا اینا نمیخواد. خب این عشق وجود نمیاد که، مگه خودم دچار سوز و گداز و غم و قصه و فراق و هست دیگه؟ عشق جایی به وجود میاد که سوز و گداز باشه، سوز و گداز جایی به وجود میاد که یک مانعی، یه محدودیتی، یه گرفت و گیری باشه. حتی همه چیز هماهنگ و آماده است، خب چه نیازی به سوز و گداز هست؟ شما وقتی اومدی روابط رو آزاد کردی، همه رو در معرض دسترسی یکدیگر قرار دادی، دلیلی برای سوز و گداز باقی نمیمونه. برای چی سوز و گداز داشته باشیم؟ همه چی هست. و وقتی همه چی هست، از آنچه هست چه میکنیم؟ استفاده میکنیم. لذا شما نگاه کنید میراث عرفانی شرق و غرب رو برای حافظ مثال پیدا کنید، برای داستانهای عاطفی و عشقی مولوی و سعدی و ناصر خسرو و دیگران ما به اضافه پیدا کنیم در غرب، نظامی و چرا پیدا نمیشه؟ هر جا اصلا مشرق خانه فقط ایران، هر جا این روابط تابع یک محدودیت هایی هستند، این سوز و گدازا عشق درست میکنه و میراث عرفانی. هر جا این نیست چی میشه؟ این سوز و گداز به وجود نمیاد. شما اون میراث معنوی و عرفانی رو در غرب اصلاً به اندازه شرق، حالا که غرب چقدر عمق داره من کاری ندارم، و هر چی جلوتر میای این کمتر میشه. چرا؟ چون دسترسی ها بیشتر میشه و محدودیت ها کمتر. بفهم؟ نه دیگه. ببینید اگر دو نفر فقط جسم همو بخوان، وصال مدفن عشق. اما اگه یک کسی جسم و روح کسی بخواد، به جسمش برسه، روحش تموم نمیشه. لذا با ازدواج لزومن عشق زن و شوهر بین نمیره، به خاطر که روح تموم شدنی نیست. حسن خلق که دل آدم میزنه، ولی میل جنسی دل آدم میزنه، نیاز جنسی حدی داره دیگه، ولی حسن خلق چی؟ هر روز حسن خلق هی بیشتر برای انسان جذاب بشه دیگه. بفهمید؟ بین میرسیم حدیث رو قسمت بعد میگیم. مربوط به نه عرض میکنم مانع عشق رو ایجاد میکنه، اما بس اینی که طرف عاشق چی شده، عاشق جسم و روح، رفع مانع عشق رو مستدام خواهد کرد. فقط جسم مانه که برطرف شد عشق از بین میره. من میخوام بگم همون عشق سطحی هم به وجود نمیاد، چون عشق سطحی هم بالاخره یه مانعی میخواد، حتی جنسیش. بفهمید؟ اگه خیلی راحت به هم برسن سوز و گدازی ندارن، مگر اینکه دو نفر کشکی به هم میرسن، بعد یه چیزی رو مثلا هر کدوم دوست دارن، اون اصلا موضوع عشقشون نبوده، تازه اونو پیدا میکنن، این دیگه باب جدیدیه. مثل کسایی که اول به هم میرسن بعد یه طرف میره اون چقدر خوش اخلاق، اینم چقدر اهل بذل و بخششه، از این اخلاق هم دیگه خوششون میاد، این ربطی به عشق قبلیشون نداره. ریشه اخلاقی چیه؟ ریشه اخلاقی اینه که آقا الانسانو حریصون علی مامونه. آقا یعنی فروید به صورت عربی گفته؟ نه، ما تمام اون حرفو به صورت یه عبارت خواستیم عرض بکنیم و بگیم که اشکال سومشون اینه. میگن آقا شما با این ممنوعیت هایی که در نظر میگیرید، با این محدودیت هایی که لازم میکنید، باعث چی میشید؟ باعث حریص شدن آدم ها میشید، چون آدم ها وقتی از چیزی ممنوع میشن نسبت بهش اجازه بدید روابط آزاد باشه. وقتی آزاد به چی میشه؟ بعد از مدتی این چیزهایی که خیلی عجیبن برای افراد چی میشن؟ عادی میشن. وقتی هم عادی شدن دیگه اینقدر تنش و درگیری و گرفتاری به وجود نمیاد. حالا هی خودتون رو به زحمت بندازید و هی گرفتاری که این شد اون شد، هی مانع درست بکنید، رها کنید، با بذارید راه خودشو بره، هیچ مشکلی هم به وجود نخواهد. خب شما این حرف رو توی فضای چیز هم میشنوید، فضای عوامانه هم میشنوید که مردم چی میگن؟ این آقا اینقدر چیز نکنید، اینقدر من نکنید، بیشتر تحریک میشن. آره؟ هی میگی نکن بیشتر اون کار رو انجام میده، هی میگی نخور بیشتر میخوره. بزنید. خب راست هم میگن دیگه. بله؟ نه؟ نه با دلیل یا نه همجور کلا ما با این دلیل خیلی خوش نیستیم، حال نمی کنیم. الان بدون دست شما دو نفر برای چی صحبت میکنید؟ هیچ کدوم دلیل نگید. من دستی ببینم مجبورم آخرم به همین دو نفر بگم، بگین خدا جیر آب رو آدم یارب من پسند روتی هم خواهر شبن. بقیه یه لکه لکی بکنن لاغل 30 ثانیه بفهمید شما. ایشون رو عرض کردم بعد شما ردیف دوم. دیگه شما بگید ردیف آخر. یعنی چی؟ دیگه ردیف دوم بگید.
اگر که آگاهی باشه جهل نباشه
هر چیز نمیشه.
نه یعنی که مشکل وجود
به وجود نمیاد. کنارشون
هم منع زیاد بده هم آزادی زیاد بده.
هم منع زیاد بده هم آزادی زیاد. دیگه بعد یکی مونده به آخر شما. درسته. دیگه شما بگید
رو اصل مطلب هم باید فکر کنیم که از چی من شده. اگر از یه چیزی باشه که بدون ضرر داره خب اصلا هرس به وجود میاد. وقتی هرس به وجود میاد که یا ندونه چیه بخواد تشویش کنه یا مثلا خوب باشه بخواد بیشتر دستگیرست
بیشتر دستگیرست. دیگه شما بگید
این جمله درسته ولی همه جا این حدیث بودنه بد نیست. مثلا تربیت فرزند میگه خیلی نباید نکن استفاده کرد برای فرزند. اما توی نمایس مربوط به اخلاق انجیبیتی شاید اصلا خوبه شاید باید باشه.
دیگه خیلی نکات خوبی گفتی. حالا شما دو نفرم بگید دیگه.
گفتم
شما
همین رو که گفتم در آخر موضوع دریف بود یکی تو همانش با همه همینیسه همانش تو گفته بودید که آدم به هر چیزی که من میشه حدیث نمیشه و اگه زرف سمو بزنیم بگیم بگیم که قضی مرگی این شکل نمیشه به قول
درست.
برای یکی هم که اگه این مامه باعث این بشه که این حس از این میره بچه تو قرار هر که این حس از این
نرفت. آفرین خیلی خوب. اما علاوه همه نکات خوبی که گفتین دوست داشتم یه نفر از یه جای دیگه بحث شروع کنه. چه؟
قانون
هم بازم خوبه ولی اون که من میخوام این نیه
یه مسئله دیگه پیش میاد اگه برای همه عادی بشه کار زوجه سخت
کار زوجه سخت همه اینا درسته. عمل تحریک هم باشه این هم حرف خوبیه خیلی حرف خوبی. بله من این صورت نمیگیرم. نه دوام این بود. این عبارت چیه؟ الانسان و حریصان علی مؤمن. این عبارت چیه؟ روایت نیست؟ الانسان و حریصان روایت نیست؟
نه.
کی میگه روایت نیست؟ روایت نیست؟ خودم گفتم روایت نیست؟ خیلی روایت نیست. شما یه عبارت میذارن جلوتون خب قال رسول الله نیست؟ نه. یه روایت مجعولی که مفهومش به این بخور جای نقل شده که اونم مخدوشه روایت نیست. یا یه قرآنه تو کدوم سوره است؟ نه. این از پیغمبر از امام صادق نه چون ما هر چیزی نمی‌دونیم مارکی میگه مال امام صادقه از اول برای امام صادق بوده نیست نه. خب این چیه پس؟ این عبارت که همه شنیدید دیگه علی انسان و حریص و علی مامنه همه شنیدیم. اگه مثل بعضی غلط میگه علی انسان و حریص و علی مامنه بابا مامنه که خودش من نکده من شده مامنه. این چیه؟ نه تعریف منطقی از انسان نه 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 این یک ضرب المثل یه ضرب المثل عربی. اجازه بدین بگم. خب ضرب المثل مگه هر چی به صرف ضرب المثل بودن مردوده؟ ما ضرب المثل داریم. میخوام الان خوب بگم اگه دو دقیقه صبر کنید مشارکت نکنید کل یوم عاشورا. از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو. فوق العاده است این ضرب المثل فوق العاده است. زمان مثلا مزخرف فرمودن خواهی نشوی رسوا، نه که ایشون چون فرمودن مزخرفه، منم مزخرف می‌خواستم همین مثال بزنم، خواهی نشوی رسوا. حرف مزخرفی سینا، یعنی چی خواهی نشوی رسوا؟ یه جای جماعت دارن کار بیخود. آقا ید الله مال جماعه، ید الله مال جماعه معنیش چیه؟ معنیش این نیستش که شما هر کاری بقیه میکنن، بقیه دارن کار غلط میکنن. سن میری سر کلاس می نصف کلاس دارن آدامس میخورن. خب این الان چه جور؟ می آقا بیشتری ها میخورن. خب بیشتری ها دارن کار اشتباهی میکنن. بعضی صندلی رو با مبل اشتباه میگیرن، یعنی فکر کنن رو کاناپه نشستن، یه باری کلن رها میشن. صندلی نشستن چه جوری؟ یا مثلا فکر کنید تو جلسه است، پاشو رو پاش انداخته یه جوری مثلا نوک کفشش تقریبا نزدیک حلق طرف مقابله. رفت نشستن سر کلاس خودش. خب بیشتری اینجوری میشن. خب بیشتری ها کاره اشتباهی میکنن. لا میراث کل ادب، ما کار خودمون رو باید بکنیم. چیکار داریم بقیه چیکار میکنن؟ خیلی جاها خیلی ها کارهای عجیب میکنن، رفتارشون رفتار غیر متعارف غیر مؤدبانه است. ما که نباید به اونا اقتضا کنیم. بیشتر جامعه اینا، اولا که بیشتر جامعه اینا نیستن، اینا بیشتر تظاهر دارن. اما اگه تمام جامعه یه کار غلط بکنن، من اون کار غلطو نمیدونم، من میدونم کار غلطه، خیلی انجام دادن. خب مگه اکثریت مشروعیت ایجاد میکنن؟ ما این سری زمان اثر داریم بی خودن. آقا تو رو که تو گور فلانی نمیذارن. کی گفته؟ همه ما رو تو یه گور میذارن. یا منت او کل اناسن به امامهم کل امتن تدعا الی کتابها. هر امتی کتابی دارن، معلومه که من شما رو تو یه گور میذارن. ما یه گور فردی داریم، یه گور جمعی داریم. به یه معنای این حرف حرف بی خودیه، به یه معنای این زمامثل زمامثل خوبیه. کی؟ وقتی کسی کار اشتباه دیگران رو توجیه اشتباه خودش میذاره. میگم خانم شما چرا اینجوری رفتار میکنه؟ میگه ایشون که دختر آقای فلانی اینجوری میکنه، من که جای خود دارم. اونو تو گور خودش میذارن، به تو رفتی نداره. تو نمیتونی اشتباه او رو عامل توجیه اشتباه خودت بکنی. پس این زمان مثل به یه معنا بی خوده، به یه معنا با خوده، یعنی خوبه. آقا یک ضرب المثل خوب خالص، ضرب المثل شما جوری میگی زمان مثل انگار از بیخ مزخرفه. نه، من نمیخوام بگم زبر مثل از بیخ مزخرفه. من میخوام بگم شما به یه عبارت میرسی میخوای ارزش گذاری کنی، اول فکر کن ببین با چی مواجهی، با چیزی مواجهی که خواستگاه همچین پروپیمون و قابل استناد و غیر قابل خدشه ای چی نداره. ما با چی مواجهیم؟ با یه زبر مثل. دومین نکته، کیسه صداقت مگه نچرخید؟ برای سعادته. شما فهمیدید که برای سعادت هم نیازه؟ باریکلا بعد نیه الان جبران میکنه نصد و خورده ای رو. دو، صحت یا سقم مفهوم عبارت. آقا زمان مثل خیلی خوب، ولی زمان مثل بدی چی؟ نیستش. زمان مثل خوبیه. میخوام ببینم حالا اینکه زمان مثل رو بذاریم کنار، خوب بدیش رو بررسی بکنیم. زمان مثل خوبیست، زمان مثل بدیست. این که من باعث حرص میشه، این ضرب المثل چی؟ غلطیست. کی گفته که من موجب حرص بشه؟ من میتونه موجب حرص بشه، میتونه موجب حرص نشه. بله؟ من میتونه موجب حرص بشه، میتونه موجب حرص چی؟ نشه. ببینید بزرگواران، شما یه جاهایی از یه چیزایی من شدید. مثال ملموسش مرگ موشه. با اینکه الان روزه اید و گشنه و تشنه هستی، اگر یک ظرف مرگ موش بیارن با مقدار سیانوری که در آب حل شده بگم بفرمایید، چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ الان اینم داره فکر میکنید چیکار میکنید؟ برزادو چیکار میکنید؟ خب نمیخورید دیگه، یعنی قندتون انقدر افتاده که الان تشخیص کشنده بودن مرگ موش سیانور هم سخته. نمیخوریم. چرا؟ چون میدونیم که ما رو خواهد کشت. پس من موجب حرص نشد؟ نه. چرا؟ چون این من با چی همراه بود؟ با علم، با یقین. به قول شما من با علم میدونیم چرا ما رو من کردن، لذا حرصی میشیم. حالا فرض کنید من میام به شما میگم بچه‌ها این لیوانو میبینید؟ آره. این مثلا آغشته به سینا رو بوده که کشنده است، میگین ای عجب توش آب ریختن، ما قطعا نمیخورم. خب ببینید تو این آب سه تا قالب یخ هم انداختین و الان آب خنک شده. خنکه؟ آره. بعد یه مقدار آب لیمو هم بهش اضافه کردین، یکم شکر هم زدین، چند قطعه هم گلاب توش ریختین و میدید آب لیمو تا حدود زیادی اثر سیانو رو بین. یعنی من دو جمله دیگه بگم، شما لیوانو مستقیم در حلقه مربوطه قرار خواهید داد. سیانو ول کن بابا. خب علم داشتی که؟ آره من با علم بود، اما یه چیز دیگه کار خراب کرد. چی بود؟ تحریک. ما من میخوایم همراه با علم بدون تحریک. خب پسرم بله برو دبستان. چشم. دخترم برو دبستان. اونجا نه اون جای پسر هست، تو این برو دبستان. خب پسرم برو راهنمایی. چشم. دخترم برو راهنمایی. پسرم برو دبیرستان. دخترم برو دبیرستان. خب پسرم دخترم برین دانشگاه. کجا؟ همین یه دانشگاه. با هم؟ با هم؟ آره دیگه الان از این بعد با هم دیگه. خب پسرم بله جلو دخترم رژه برو، لباس اینجوری بپوش، رفتارت هم اینجوری، جلفازی هم بکن. خب دخترم نوبت توی صد قلم آرایش کن اینجوری جلوی پسرم رژه برو. ببخشید اگر دوتا دیوار رم از جلو هم دیگه اینقدر شما رژه بدید بالاخره به هم یه واکنشی نشون خواهند دید. گچی بالاخره حاضری دوتا دیواره یا جلو هم رد استکار که وجود میاد. ما میگیم پسرم این بر، دخترم اون بر. برای چی؟ حرف نباشه پر روا. این که علمش یقینش. بعد خب ما الان میتونیم با هم باشیم؟ باشیم. این چه منعیه که نه توش علم هست، تحریک هم تا جایی که دلتون بخواد هست. چی تحریک میکنه؟ نوع نظام آموزشی ما، نوع برنامه سازی و تلویزیون ما، نوع رابط اجتماعی ما، اختلاط های غیر ضروری جامعه ما. یعنی شما به یه آدمی گفتی نسبت به جنس مخالف بی اعتنا باش، بی اهتمام باش، بعد جنس مخالف شب و روز تیلیک تیلیک داره رو روان این را میره. یعنی این بنده خدا چپ نگاه کنه پسر، راست نگاه کنه پسر، بالا پسر، پایین پسر، زبلخان شدن دیگه پسران. پسرش هم همینطوره، این ور اون ور همه جا. خب نه حالا دخترم این سرتو بندازم این سرم بندازم پای، خب استیل آرایشا هم اون پایینه دیگه، مثلا یک ناخونه با 17 18 رنگ، چقدر خواهد وقت گذاشتی برای یه ناخون اینجوری تونستی تیپ درست کنی؟ این 7 سال این ناخونم چیز وقت برده چیچی کور میکنم. همینه که وارد دین الحمدلله همه تخصص. حالا این سال تولد امام که همین نگاه میکنه دیگه. الان به کجا نگاه کنیم که مظاهر زینت آشکار نباشه؟ آسمان. آقا طبقه برج طبقه 27 یه خانه هم دارم چیز سلام چطوری مثلا به وقتی بود. اگر که جوانی نامحرمی رو ببینه مثلا سرشو پایین بندازه، خدا به اندازه یه آنچه در زمین هست به امیده، به آسمان نکنه به اندازه آسمان ها، چشاشو ببنده به آنچه در بین زمین و آسمان هست. الان باید به خدا هم بگیم اگه ممکنه این حدیث رو به روز بفرمایید، یک نسخه جدیدی، چون اگه بالا نگاه بکنه تو برج چیزی میبینه باز همین روبروی آبشوزه داره، به پایین نگاه بکنه آرایش های متنوع، چشماش هم ببنده شاخ به شاخ میخواد، چون طرف داره میاد کنار نمیره. خیلی جالبه. یعنی مثلا یه خانم داره میاد، شما داری میری تا آخرین لحظه بگی تکون نمیخوره، خانم خانم من چیکار کنم؟ با همسر داری میاد، اینم کوچه است. خب شما لاغت یا پشت جلوی همسرتون قرار، من اینجا دارم، من چیکار کنم؟ از زیر مثلا یا از رو به زیر هلیبار رد شم؟ مهم نیارش. جالبه میخوری به یه نفر مثلا اصخایی میکنی اینجوری میکنن، نگاه میکنن معذرت میخوام بابت چی؟ چی؟ خب مثلا ها بله اه چرا شنسار مثلا گویی مثلا یه چیز غیر متعارف بیره شما گفتی، او هم که میخوره که هیچی مثلا اینجوری میزه دق اینجوری میشه میره. خانم ببخشید چیه خوردی به من؟ خب خوردی به پیش بود آدم ها به هم بخورن نمازه که شما خانمید من آقا گفتم آدم ها به هم بخورن دیگه، زن مردش که فرق نمی کنه. ها معذرت میخوام بازم کلا معذرت میخوام. ما علم نمیدیم میرسیم، از اون طرف تحریک هم میکنیم. اول سریال شما نگاه کنید، سریاله همین اول یه نگاه بکنن، میگم آخرش این با کی ازدواج میکنه، این با کی، این با اول فیلم میشه با آخر فیلم کیا با هم ازدواج میکنه، همه فیلم هم توش ازدواج هست. خب ازدواج مسئله کیه؟ بچهای دبیرستانی ما میبینن مسئلهشون ازدواجه، همش ازدواج، اینجا ازدواج، آنجا ازدواج، همه جا چقدر ازدواج. پس دیگه همه دارن با هم ازدواج میکنن، یعنی ما فوران ازدواج مواجهیم الان. پس هم تو فیلم ها و تو چهار تا شبکه در یک سریال یک نفر با چهار نفر مختلف ازدواج میکنه. ای بابا چقدر ازدواج میکنه شما؟ خیلی ازدواجی هستی شما، مثل بعضی ها قدیم بودن بعدش دیگه بعد اون آفه ما نیستن. ما نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. این که آقا میفهمن، من احساس میکنم ولنگاری فرهنگیه، ولنگاری، ولنگاری یعنی می انگاریم که موضوع رهاست، نه تو تولیدش نه توی کنترل اون بریش، نه خوب تولید کنیم که راه ببریم، راهبری کنیم، نه جلوگیری بکنیم. چیزی که داریم معلومه کی رو تولید کرده و چه اتفاقی رو ایجاد میکنه. حواسمون نی، مثلا عرض کردم بعضی وقتا یه نقدی به برنامه میزنیم، میگن آقا شما برنامه رو، نه شما آخه برنامه طنز درست میکنی، خانم‌ها رو میشونی، میگی دست بزنید با صدای بلند بخونید، یعنی رسما داری حیای طرفو قیچی میکنی، میری به یه خانم میگی در حضور این همه آقا بلند بلند بخون و دست بزن، این خلاف حیاست. پس چی این کارو میکنی؟ مثلا این برنامه به این بنده نورترین قسمت این برنامه همینه، قسمت دیگرش رو اضافه بکنید. ای آدم اگه فکر و نظر داشته باشه نیاز نیست که به اینجور رفتارها تشبث پیدا بکنه. راههای خندوندن مردم خیلی متعدده، خیلی بخشای دیگه برنامه، حالا این 5 دقیقهش نباشه، مثلا به جای یک ساعتی نیم ساعت 25 دقیقه باشه، برنامه که خراب نمیشه. برای چی چیزی میذاری که توش حیا بمیره؟ شاید اصلا دستاندرکاران متوجه نیستن. من نخواهم متهم کنم خدا نکردیم، شاید اصلا بندگان خدا ذهنشون اینجا قد نده اصلا، ولی که ما به یه خانوم میگیم شما با صدای بلند شعر بخون جلوی این همه آدم، دارید یه صدی رو میشکنید که شاید این خانوم در حالت عادی خودش تا هزار سال این صد رو نمیشکست و نمیتونست بشکنه، ولی تو براش این کار میکنی. خدمت نیست این کار. از یه طرف تحریک، از یه طرف بعد جالبه مثلا تلویزیون اینجوری میکنه، ما یه باری ابلاغ میکنن به خانمها که سریال بازی میکنن همه باید آستین دستون کنید. یه برنامه شبکه 4 اردیبهشت رفته بودیم، من اینو گفتم، این آقای پورحسین رئیس شبکه 4 بود، مناظرات تلویزیونی سال 80 رو برگزار میکرد، ایشون هم بود، دو نفری بودیم. گفت نه این نیست. گفتم من میدونم این بخشنامه است. بعد نگاه کردم بله بخشنامه کردن که این آستین دستشون میکنن، دیدین تو سریالا این بخشنامه است. مشکل ما آستینه یا مشکل ما یه نگاهه که از صد تا بعد حجابی و اینا بدتره، یه نگاه آلوده که فکر و تخیل مخاطب چیکار میکنه؟ فعال میکنه. یه جمله، یه نگاه، یه هرهرکرکر بیجا. خیلی این بس سکس پنهان خیلی خطرناکتره تا سکس آشکار. بعضی وقتا این فیلم های تا خارجی رو میخوان سانسور کنن، ما یه ذره دقت هم خوب چیزی ها که دقت کنید آخه از کجا قطع میکنید این آهنگی که داره نواخته میشه دیگه، اینجوری که مثلا بچه 2 ساله هم که قطع میشه اینجوری به ما آشکار کنه، فهمیده که سانسور شد. ما خیلی سال 75 بود 6 بود یه جای مهمان بودیم، شب جمعه این سینمایی فیلم زاپاتا رو گذاشت، زنده باد زاپاتا. یادمه این صاحبخونم دوتا پسر داشت، این پسراش داشت، من سال دوم دانشگاه بودم، اینا شاید یکیشون مثلا دبستانی بود یا راهنمایی بود، نشسته بودن همه داشتن فیلم رو دیدن. بعد یه جایی مثلا به زاپاتا میخواست حمله بشه، اون کسی که میخواست حمله بکنه برادرزادی داشت، دختری بود، به زاپاتا اطلاع داد که میخوان حمله بکنن به تو و اینا، تونستن مثلا نجات پیدا کنن. بعدش وقتی زاپاتا حمله کرد به محلی که اون فردی که میخواست بهش تهاجم بکنه اونجا بود، همه اونجا رو گرفت، اون یارو فرار کرده بود ولی این برادرزادش همون دختر فرار نکرده بود. بعد اونجا رو فتح کردند و مثلا اون توی خونه بود، توی اتاق بود، زاپاتا وارد شد و بعد این دختر نگاه کرد گفت تو برای چی مثلا فرار نکردی، برای چی اون دفعه من کمک کردی، گفت میخوای بدونی برای چی؟ گفت برای، بعد قطع شد. این بچه من یادم میاد خاطر ما 20 سال قبل اینجوری کرد، سانسور شد. حالا شاید واقعا مثلا خیلی اتفاق حداقلی میخواست واقع بشه، اما ذهن مخاطب فعال شد، لا من سبقت کردم، یعنی دیگه تا تهش رفت. ببینید چه جوری ذهن مخاطب رو تحریک میکنید شما با یه قطع کردن بی موقع آهنگ تست. یه چیزی در ما یه وقتی دانشگاه یه فیلمی رو گرفتیم نشون بدیم، از کلوپ دانشگاه تهران هم گرفتیم، گفتم خب حالا این دانشگاه تهرانی شما امام صادقیش کنیم ببینید بعد چیزی بدی داره این تنظیم بشه. یک جای دیدیم یه خانومی در فیلم، گفتم خانم معنا نداره، این خانم راست کنید دست فیلم. اومدیم اون تیکر رو چیز کنیم، یه جایی بود مثلا در حد 3 ثانیه یه چیزی رو سانسور کنیم با این دستگاه مخصوص و فیلم. من یادم شاید نزدیک 3-4 ساعت طول کشید، چون ما می‌خواستیم این تیکه که هست میشه آهنگ قطع نشه، انقدر کار بود. حالا بلدم نبودیم، برای همین خیلی طول کشید و اینا. تا بعد که تموم شد بنده خدا اومد دانشجو گفتش که این فیلمو کی آورده بود؟ شما سانسور؟ گفت عالی بود. گفت من فیلمو دیده بودم. بی تربیت. گفت خیلی خوب بود. یعنی خیلی چیز مثلا آهنگ قد یا بعضی دیدین مثلا یه تصویر میخوان نشون ندن، یه تصویر دیگر نشون میدن. بعد 5 سال اون تصویر نشون میدن. بابا اگه میخوای یه تصویر بذاری، تصویر مثلا مال 1 ساعت بعدش رو بیار بذار. که اینقدر زود مخاطب نفهمه مال چند ثانیه بعد بود. اما اگه تخصصی چیزی ندین، با عقل دادن میفهمین اینا رو. این تحریک ها رو شما انجام میدی، بعد میگی پسرم دخترم به هم کاری نشته باشیم. دو تا موجود رو که حکم بنزین و باریا باروت و کبریت رو دارن گوشی کنار هم دیگه، اینا کافی از کنار هم رد شن، انفجار واقع میشه، نیازیست که حتما اون کبریت مثلا آتیش بگیره. بعد میگیم خب شما ارتباط با هم نداشته باشیم، علم هیچی، تحریک الا ماشاءالله، خب تش میشه همین.